ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم و به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان صحی جهان یا WFP می گوید که 25 تن تجهیزات صحی از مرکز لوجستیکی این سازمان در دبی وارد کابل شد. این سازمان شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این تجهیزات صحی با 4000 نفر آسیب دیده از زلزله اخیر کمک خواهد کرد که نیاز به خدمات جدی صحی دارند. در زلزله چهارشنبه هفته گذشته در افغانستان، ولایت پکتیکا بیشترین آسیب را دیده است. قرار است کابل فردا میزبان یک گردهمایی بزرگ باشد که طالبان آن را گردهمایی علمای دینی و سران قومی می‌خوانند. پیش از این گفته شده بود که این گردهمایی روز چهارشنبه برگزار می شود. یک منبع معتبر طالبان که نخواست نامش ذکر شود، اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که آمادگی برای برگزاری این نشست گرفته شده و علمای دینی و سران قومی در این نشست حضور خواهند یافت. هیدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته که برگزاری این نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان برای حقوق زنان و اقلیت‌ها است. از سوی دیگر، شورای علمای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود هم روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که اشتراک کننده های این نشست حامیان طالبانند و از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند. رسانه‌های محلی در افغانستان خبر می‌دهند که روز گذشته در دو حادثه ترافیکی جداگانه در بادغیس و تخار حداقل 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که بر اثر واژگون شدن یک موتور نو لند کروزر در بالا مرغاب بادغیس حداقل 4 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. رویداد دیگر در تخار زمان رخ داد که یک موتور لاری از سرک منحرف شد و 3 تن را زخمی ساخت. در حمله به کارکنان کمپاین واکسین پولیو در وزیرستان شمالی، 2 پلیس و 1 تن از این کارمندان کشته شدند. عزیز الله، یک مسئول پلیس در منطقه، گفت که یک راهرو نیز در این حمله زخمی شده است. وی گفت که مهاجمان سوار بر موتورسایکل از محل فرار کردند. کمپاین ضد پولیو دیروز در سرتاسر پاکستان آغاز شد. مسئولیت حمله را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ترکیه از مخالفت خود در برابر عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو دست کشید. این دو کشور به دنبال حمله روسیه به اوکراین خواستار عضویت ناتو شدند. رئیس جمهور فنلند ساولی نینیتسو گفت که موقف ترکیه بعد از آن تغییر کرد که وی و صدر اعظم سویدن ماگدالینا اندرسن دیروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سران ناتو در مادرید ملاقات کردند. و نیروهای روسی به آتشباری بی‌رویه خود بر شهر لیسیچانسک ادامه می‌دهند. مقامات محلی وضعیت در این شهر را که آخرین پایگاه نیروهای اوکراینی در شرق این کشور پنداشته می‌شود، بسیار دشوار می‌خوانند. رئیس جمهور زلنسکی روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان متهم کرد. در نتیجه حمله راکتی بر یک مرکز تجارتی مزدحم در شهر کریمینچوک، 18 غیر نظامی کشته و دهاتن دیگر هنوز هم ناپدید می باشند. رئیس جمهور اوکراین از ملل متحد خواسته شد تا نمایندگان یا سرمنشی این سازمان از محل رویداد بازدید کند. ساعت 11 و 4 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا با زلزله زدگان افغانستان کمک‌های اضافی به ارزش حدود 55 میلیون دلار را اعلام کرد. در زلزله چهارشنبه هفته گذشته در افغانستان، ولایت پکتیکا بیشترین خسارات جانی و مالی را متحمل شد که بر اساس ارقام مقام‌های طالبان بیش از 1000 کشته و حدود 3000 دیگر زخمی شدند. پیش از این هم علاوه بر فعالان در داخل افغانستان، بسیاری از سازمان‌های مددرسان خارجی و کشورهای دیگر هم تعهد کردند که با زلزله زدگان همکاری می‌کنند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که توزیع کمک‌های بشر دوستانه را برای آسیب دیدگان افزایش داده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که رئیس جمهور جو بایدن نیازهای اضطراری پس از زلزله اخیر در افغانستان را ارزیابی کرده که بر اساس آن تصمیم برای ارائه حدود 55 میلیون دلار کمک بشر دوستانه اضافی با آسیب دیدگان این زلزله گرفته شد. در اعلامیه‌ای که روز گذشته به نقل از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نشر شد، گفته شده که این کمک‌های اضافی از طریق اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID با افراد صورت خواهد گرفت که در زلزله هفته گذشته بیشترین آسیب را دیدند. بر اساس این اعلامیه، با این کمک‌ها رقم مجموعی کمک‌های بشری آمریکا برای افغانستان در جریان یک سال گذشته به 774 میلیون دلار رسید. سازمان صحی جهان به روز دوشنبه شمار کشته شده‌های زلزله اخیر در افغانستان را 1037 کشته و شمار مجروحین را 2949 نفر اعلان کرد و همچنین در اثر این زلزله 3500 خانه یا به گونه کامل و یا هم به گونه نسبی تخریب شده. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زلزله اخیر همچنان جان حداقل 155 کودک را گرفته و 225 کودک دیگر را زخمی ساخته است. مولوی محمد نسیم اقانی، مسئول مطبوعاتی وزارت مبارزه با امور طبیعی حکومت طالبان میگوید که کمک های بشر دوستانه به زلزله زدگان رسیده و کمک های دیگر هم در راه است. او به رادیو آزادی گفت:
پکتیکا ولایت گیان برمل ولسوالی
کمک ها به ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا و همچنین به ولسوالی اسپری ولایت خوست رسیدند. خیمه و نیازمندی های اولیه زندگی شامل است و روند کمک ها در این مناطق ادامه دارد.
سازمان صحی جهان میگوید که زنانی که در اثر زلزله در پکتیکا آسیب دیدند در دسترسی به خدمات صحی با چالش های روبرواند. این سازمان در گزارش اخیرش که روز دوشنبه نشر کرد گفته که کودکان و زنان آسیب دیده در زلزله اخیر به خدمات صحی کافی دسترسی ندارند. این در حال است که پیش از این هم شمار از نهادهای مددرسان از شیوع برخی از بیماری های عفونی خطرناک مانند کولرا در مناطق زلزله زده افغانستان ابراز نگرانی کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
قرار است فردا کابل میزبان یک گردهمایی بزرگی باشد. طالبان آن را گردهمایی علما و سران قومی عنوان می کنند. هنوز رسماً درباره آجندای این نشست چیز گفته نشده و هدف آن نیز برملا نشده است، اما یک منبع معتبر طالبان که نخواسته به خاطر حساسیت موضوع نامش ذکر شود، اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که آمادگی برای برگزاری این نشست گرفته شده است. یک تن که برای اشتراک در این نشست ازش دعوت شده میگوید که به نظر می رسد که این یک نشست مشورتی است و موضوع بقای نظام فعلی طالبان در آن مطرح خواهد شد. باز هم همکارم فرشته نگاه.
یک منبع معتبر در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که مقدمات برگزاری نشستی که قرار است با حضور علمای دینی و افراد متنفذ برگزار شود، از چند روز پیش آغاز شده. پانتون پلی‌تکنیک کابل گفته که به دلیل برگزاری نشست، این پانتون از 5 سرطان تا 12 سرطان تعطیل می باشد. پیش از این گزارش شده بود که این نشست چهارشنبه برگزار می شود، اما اکنون منبع طالبان تایید کرد که این نشست به روز 5 شنبه در کابل آغاز خواهد شد. بر اساس گزارش ها برای اشتراک در این نشست از هر ولسوالی 3 نفر دعوت شده که 2 تن آنها علمای دین و یکی دیگر از متنفذین قومی است و بیشتر آنها عامیان طالبانند. شمار اشتراک کننده ها حدود 3000 نفر خوانده شده و برخی از منابع گفتند که این نشست 3 روز دوام خواهد کرد. طالبان در مورد موضوعاتی که قرار است در این نشست بحث شود و دستور کار چیست و تا چه زمان ادامه خواهد یافت معلومات با رسانه ها شریک نساختند. اما مولوی عبدالعادی حماد که یک تن از علمای دینی قندار است و در این نشست ازش دعوت شده، برای رادیو آزادی گفت که در این نشست ممکن روی موضوع بقای نظام فعلی طالبان صحبت شود. او گفت:
عام ډول داسې شکاری چې دا یو مشورتي غونډه ده.
به نظر می رسد که این یک نشست مشورتی است. تا حدی که من می دانم و با مردم شخصا در این مورد صحبت کردم، همه می گویند که نظام را تایید می کنیم. این نظام بدیل ندارد و هم ممکن پیشنهادات هم برای اصلاح و بهبود مطرح شود.
اما نهادهای حقوق بشر در مورد برگزاری نشست ابراز نگرانی کردند. هدر بار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته که برگزاری نشست بدون حضور زنان و اقلیت ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان بر حقوق زنان و اقلیت هاست. از سوی دیگر شورای علمای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود هم روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که اشتراک کننده های نشست عامیان طالبان اند و از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند.
به دنبال اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان، حکومت طالبان از افزایش قیمت زغال سنگ خبر داد. وزارت مالیه حکومت طالبان روز گذشته گفت که قیمت یک تن زغال سنگ از $90 به $200 افزایش یافته است. به گفته این وزارت، افرادی که زغال سنگ افغانستان را به دیگر کشورها صادر می کنند باید 30% محصول گمرکی بپردازند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در جلسه روز دوشنبه کابینه کشورش از منظم شدن روند انتقال زغال سنگ افغانستان به پاکستان خبر داد و گفت که واردات این زغال سنگ به تدریج افزایش خواهد یافت که بر اساس آن سالانه $2 میلیارد صرفه‌جویی خواهد شد. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با عبدالقدیر مطفی، سخنگوی سابق وزارت معادن و پترولیم افغانستان، گفتگوی تلفنی انجام داده و نظرش را در مورد استخراج زغال سنگ و انتقال آن به پاکستان پرسیده است.
مسئله اساسی است که پاکستان خودش در بخش تولید انرژی با مواد کمبود مواجه است. اکثر اندستری و فابریکه های بزرگ و در بخش توزیع انرژی ها با قلت مواجه هستند و عموماً پاکستان از بانک های بین المللی به خاطر مرفوعی مشکل قرضه های سالانه را دریافت میکنه و نظر به نمو مشکلات یا فعلا از ظرفیت تولیدی زغال سنگ افغانستان میشه که در تولید انرژی از پیشان استفاده کنه و به خاطر که به پیمانه که از افغانستان وارد میشه و با قیمتی که از افغانستان وارد میشه به نظر ما ای به منفعت اقتصادی پاکستان است و پاکستان علاقه من به زغال سنگ افغانستان است.
مطفی صاحب، گزارش های حاکی است یا اعلامیه نشر شده که گویا بر اساس از او وزارت مالیه طالبان قیمت زغال سنگ از $90 به $200 افزایش داده، ای به چی معنا است و ای چقدر میتونه که بر افغانستان مفید ثابت شوه در عرصه تجارت و اقتصادی؟
ببینین، استخراج پروژه آخری است در بخش معدن. اگر بحث کنین استخراج پروسی تخریبی است که عوارض جانبی را به خود داره. مسئله محیط زیستی مطرح است، مسئله اجتماعی مطرح است، یک محاسبه اقتصادی ضرورت است که قبل از استخراج صورت بگیره و وسایلی که برای استخراج استفاده میشه و قابل بحث است که کدام وسایل ما استفاده میکنیم. عمدتاً در افغانستان وقتی که بحث استخراج میشه، عمدتاً تمام منابع به وسایل ابتدایی و توسط مواد انفجاری استخراج میشه که خودش پروسی تخریبی داره. عوارض جانبیشی است که محیط زیست ما را صدمه میرسانه و همچنان موضوع اقتصادی هم هست. ما به این اندازه و کیفیتی که استخراج میکنیم این به منفعت اقتصادی افغانستان اصلا نیست.
حکومت فعلی در افغانستان که تحت رهبری طالبان از چقدر ظرفیت از این را داره که در بخش استخراج معدن به شمول معدن زغال سنگ که سرش صحبت میکنیم این را تواناییش داشته باشه؟
سوال عمدتاً مربوط به عمل کرده است. وقتی که ما بحث ظرفیت میکنیم باید یک معدن مطالعاتش درست سر صورت بگیره، بخاطر که من پیشتر عرض کردم که استخراج مسئله آخری، مرحله آخری بخش سکتور صنایع استخراجی است. یعنی قبل از استخراج ما ضرورت داریم که مطالعات اقتصادی، مطالعات تکنیکی، مطالعات اکتشافی و تفحصی صورت بگیره و بعد از اون ما همی محاسبه را به خود داشته باشیم که وقتی که منابع از دست ما میره در مقابلش چی به دست میاریم. وقتی که ما اینمی منابع را به قیمت کم و یا به اینمی منابع را با قیمت بسیار ناچیز در اختیار دیگه کشور میتیم، طبیعی است که او از اینمی سکتور استفاده درستر میکنه. به نظر ما قبل از استخراج ما مراحل بیشتری که در اونجا مطالعات اقتصادی، تکنیکی و آبادی مهمی محیط زیستی است و باید مطالعه شود و بعد از او بریم طرف نحوی استخراج. و نحوی استخراج هم وسایلی که ما ضرورت داریم و بسیار مدرن باشه و حداقل ما استخراج زایات زیاد بیشتر نداشته باشیم.
عبدالقادر مدفعی سخنگوی سابق وزارت معدن و پترولیم درباره استخراج زغال سنگ ابراز نظر کرد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه.